به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی نان داد. پارسی گویان و پارسی دوستان گرامی، سلام. لحظاتتون لبریز آرامش و ایام بکام. سپاس از همراهی شما با پارسی گویان. این برنامه فرصتی است برای گرامی داشت شیرین ترین زبان جهان، پارسی عزیزتر از جان. آنگونه که ابو ریحان بیرونی نوشته، روزگاری مردم خارزم خط و زبان خود را داشتند. کتابخانه و کتابهای فراوانی نیز به زبان خارزمی وجود داشت که در حمله سپاهیان حجاج ابن یوسف نابود شد. به نوشته ابو ریحان بیرونی، زبان خارزمی در دوره او زبانی زنده بوده است. وجود عبارتهای خارزمی در متنهای قرن ششم و هفتم هجری نشان می‌دهد بخشی از ساکنان خارزم در این دوره با آنکه احتمالاً دو زبانه بودند هنوز این زبان را می‌دانستند. اما این زبان اندک اندک و به ویژه با آمدن ترکان به سرزمین خارزم به فراموشی سپرده شد و زبان ترکی جایان نشست. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، برای ما از زبان خارزمی خواهد گفت.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. در برنامه‌های گذشته از زبان‌های ایرانی در دوره میانه گفتیم و به اندازه‌ای که وسع این برنامه بود و امکان این برنامه بود معرفی کردیم زبان‌هایی که در دوره میانه رواج بودند و درباره زبان پهلوی به ویژه با دو گویش مشهور اون، یعنی زبان پهلوانیک و پارسیک که پهلوی شمال و پهلوی جنوب اصطلاحاً گفته میشه، صحبت کردیم و همچنین در برنامه قبل از این راجع به زبان سغدی که یکی دیگه از زبانهای فارسی میانه یا زبانهای ایرانی دوره میانه هست با هم گفتگو کردیم. در این برنامه و در ادامه بحث راجع به دوره میانه زبانهای ایرانی به سراغ یکی دیگه از زبانهای ایرانی این دوره میریم، یعنی زبان خارزمی. گفتیم که فارسی دوره میانه یعنی زمانی که از نظر تاریخی در حدود اواخر دوره هخامنشی شروع میشه و سلسله های اشکانی و ساسانی رو در بر میگیره و از این زمان، یعنی حدوداً بین 900 تا 1000 سال از جهت زمانی هست و با ظهور اسلام ما وارد عصر جدیدی از زبانهای ایرانی میشیم که عصر پس از اسلام به فارسی جدید هست. و اما زبان خارزمی، زبان خارزمی یکی از زبانهای ایرانی و از شاخه های زبانهای شمالی ایرانی است. که تا حدود قرن 8 هجری و یا 14 میلادی در سرزمین موسوم به خارزم بقایای گویشوران اون وجود داشتند. اگر خاطر مبارکتون باشه پیشتر گفتیم که اگر ما دوره میانه رو تا ظهور اسلام میدونیم به اون معنی نیست که با ورود اسلام به سرزمین ایران زبانهای ایرانی دوره میانه کلن منسوخ میشن و از بین میرن و اصولا گفتیم که تحولات زبانی علاوه بر تغییراتی که در ساختار زبان ایجاد میشه بر بستر زمان متحول میشن زبانها و به همین خاطره که زبان خارزمی که یکی از زبانهای دوره میانه ایران هست تا حدود 8 قرن پس از ظهور اسلام در سرزمین‌های ایران رونق داشته و ما شواهدی داریم. اما مهمترین منابعی که میتونیم درباره زبان خارزمیان یا زبان خارزمی و فرهنگ و آثاری که از اونها به جا مونده درباره اون چیزهایی بفهمیم کتاب معروف آثار الباقیه عن القرون الخالیه ابو ریحان بیرونیه که در یکی از فصلهای این کتاب از جشنها، از گاهنامه‌ها، از آداب و رسوم و فرهنگ مردم خارزم سخن گفته و از اون طریق میتونیم به این فرهنگ و به این زبان راه پیدا بکنیم و چیزهایی از اون متوجه بشیم. در آثار عربی هم که مورخین عرب زبان یا ایرانیانی که در قرنهای اولیه هجرت در ایران به عربی نوشتن، باز در این آثار هم میتونیم از این زبان آثاری پیدا بکنیم، شامل واژه‌ها، عبارات، آداب و رسوم و چیزهایی از این قبیل. و پژوهشگرانی هستند که تخمین زدن که در بین این آثار عربی و فارسی که اون زمان تألیف شده تا 3000 لغت خارزمی وجود داره و اینها رو استخراج کردن و مخصوصا در آثاری که به عربی نگارش شده. سرزمین خارزم که این زبان منسوب به اون سرزمین هست و اون منطقه جغرافیایی هست، سرزمینی کهن در محدوده کشورهای کنونی ازبکستان و ترکمنستان بوده و البته پس از حمله مغول و حمله فراگیری که مغول‌ها به سرزمین‌های مختلف کردن از جمله ایران، این سرزمین به خیوه معروف شد و به عنوان خیوه ما می‌شناسیم در منابع. زبان خارزمی که زبان مردم این مناطق بوده از زبانهای ایرانی و از خیشاوندان زبان سغدی باید به حساب بیاریم، یعنی ضمن این که از زبانهای ایرانی دوره میانه است باید اون رو از خیشاوندان زبان سغدی به حساب بیاریم. و گرچه آثاری که از زبان خارزمی به جا مونده و ما امروز در دست داریم بیشتر به خط و الفبایی که شبیه به خط و الفبای فارسی و عربی هست نوشته شده و خطی که بتونه زبان خارزمی رو امروز منتقل بکنه ما در دست نداریم که بگه این خط خط خارزمیه. ما فقط زبان، واژگان، لغات و به اصطلاح عبارات خارزمی رو در دست داریم و خطی که با اون نوشته شده همون الفبایی هست که فارس ها و عرب ها اون الفبا رو با اون می نوشتند. و اما زبانی که در این نوشته ها به کار رفته نه عربی هست و نه فارسی، گرچه کلمات و حروف شباهت داره به زبان عربی و فارسی، بلکه اون رو باید در ردیف زبانهای ایرانی میانه به حساب بیاریم. پس زبان خارزمی یک زبان مستقل هست که شباهتی از نظر نوشتاری، یعنی نوشته هایی که زبان خوارزمی رو به ما منتقل کردن، با خط فارسی و خط عربی شباهت داره، اما اصل زبان شباهتی به هیچ کدوم از این دو زبان نداره و تقریبا زبان مستقلی به حساب میاد. مورخانی چون استخری درباره زبان خوارزمی در کتاب المسالک و الممالک نوشتن، میگن که زبان خوارزمی یکی از زبانهای مفرد ایرانی دوره میانه بوده و در خراسان و هیچ شهری از خراسان کسانی به این زبان تکلم نمی کردن، بلکه مربوط به یک محدوده مشخص بوده. و اونطوری که ابو ریحان بیرونی گفته، این زبان تا دوره خود ابو ریحان، یعنی تا حدود قرن پنجم زنده بوده و گویشورانی وجود داشتن که با این زبان سخن می گفتن. ولی بعد از ابو ریحان، یعنی از قرنهای ششم به بعد، دیگه به مرور زبانهای ترکی که از شمال شرق و ترکستان وارد این منطقه شدن جایگزین این زبان میشن و جای این زبان رو می گیرن و این زبان به مرور از بین می ره. منطقه خوارزم دانشمندان بزرگی در دامن اون خاک پرورش پیدا کرده. علاوه بر شخص ابو ریحان بیرونی که مال همون منطقه است، یکی دیگر از دانشمندان اسلامی به اسم جارالله زمخشری هم از این منطقه است. و مهمتر از اینها، محمد ابن موسی خوارزمی، ریاضیدان، منجم، فیلسوف، جغرافیدان و مورخ برجسته ایرانی که در حدود 185 قمری تا 233 یا 35 قمری زندگی میکرده رو میتونیم از دانشمندان برخواسته از این منطقه به حساب بیاریم. نکته دیگر اون که در منطقه خوارزم حکامی سربلند کردن که ما در تاریخ اونها رو به اسم خوارزم شاهیان میشناسیم. این سلسله که اصالتاً خاندان ایرانی و پارسیگو بودن، ابتدا حکومتشون تحت امر سلجوقیان بود، یعنی مشروعیت حکومتشون رو از سلجوقیان می گرفتن، ولی بعدها به استقلال رسیدن و از حدود سال 490-491 به بعد تا 616 قمری بر مناطق وسیعی از جمله تمام سرزمین ایران، یعنی خوارزمشاهیان در روزگاری بر تمام سرزمین ایران، بر بخش عمده‌ای از خراسان قدیم تا ماوراءالنهر، یعنی کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان حکومت می‌کردند که وسعت مناطق تحت قلمرو خوارزمشاهیان را در حدود 3 میلیون کیلومتر مربع تخمین زدند. و البته زبان اونها، زبان رسمی که در اونجا ترویج دادن، در تمام قلمرو اونها زبان فارسی بوده و دین اونها هم دین اسلام بوده و اولین امیر اونها و مؤسس سلسله خوارزمشاهیان انوشتکین بوده، انوشتکین نام داشته. بدرود، تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
تصنیف نوای کاروان با کلام ابراهیم صفائی، آهنگسازی و تنظیم عباس خوشدل و آواز زنده‌یاد نادر گلچین در 1347 اجرا شد. اثری حزن‌انگیز به یاد نصرت‌الله گلپایگانی که بعدها علیرضا افتخاری آن را با کلامی متفاوت بازخوانی کرد و به سال 1375 در آلبوم نیلوفرانه قرار داد. نوای کاروان را بشنویم با صدای نادر گلچین.
نوای کاروان خدایا برملا شد، برملا رمز نهانه. مران محل مران ای کاروان، آهسته تر رو که من دل خسته ای با مانده از این کاروانه. نسیم غمش مرا میبرد به شهر بی‌نشان ها. من آن آتشم که با ماندم به جا از کاروان ها.
داستان داستانهای شاهنامه ماجرای رزم رستم و اسفندیار است، ماجرایی که همچون برخی دیگر از حماسه‌های این کتاب پایانی پر آب چشم دارد. اسفندیار را پدرش گشتاسپ به جنگ رستم می‌فرستد و سرنوشت غمبار پسر را اصرار پدر رقم می‌زند. بخشی از این داستان را با نقالی پریسا سیمین مهر بشنویم.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. ادامه نقل داستان رستم و اسفندیار. خب تا اینجا شنیدیم که اسفندیار شرط رو از پدر گرفت بر اینکه بخواد بره و رستم رو دست بسته به دربار بیاره و راهی سیستان شده. اسفندیار راهی سیستان شد تا برای به دست آوردن تاج و تخت گشتاسپ، یعنی پدرش، دست به کاری زند زشت و ناجوان مردانه. نمکدان بشکند و نمک بریزد، بزرگی را بی حرمت کند برای رسیدن به هدفش. مست باده قدرت است و چراغهای راه را نمی بیند. ندای عقل خیش، پندهای دلسوزانی مادرش کتایون، سابقه وعده های دروغین پدر، اینها همه چراغهای راه بودند و اون نمی دید. نخست بهمن جلوتر آمد تا پیغام به رستم دهد. بهمن رستم را چون که بی ستون دید. یکی مرد دید همچون که بی ستون، درختی گرفته به چنگندرون. هیبت رستم چشم بهمن رو پر می کنه. چون این گفت بهمن که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است. بهمن از اسفندیار خامتر، گمان می کند می تواند با انداختن تک سنگی رستم را از پای در آورد. و البته از سوی دیگر این حرکت بهمن این است که او می داند که این آفتاب سپید دم حریف پدرش اسفندیار نیست. گمان می کند او باید رستم را از پای در آورد تا خطر از سر پدر رد کند. پس سنگی را از بالا به سمت رستم پرتاب می کند که رستم به پای پهلوانی اون را نگه می داره. رستم نامه اسفندیار و گشاس را از بهمن گرفت. شاه به این مرد عظیم ایراد گرفته که نرفتن به دست بوسی شاه اهانت به گشتاسپ و گناهی نابخشودنی. رستم شگفت زده میشه. چون نیت بدی نداشت چون این جواب داد: ای بهمن برو بگو برابر همی با تو آیم به راه، کنم هرچه فرمان دهی پیش شاه. به نزد گشاسب می آیم، به پوزش کنم نرم خشم ورا، ببوسم سر و پای و چشم ورا. رستم این کشنده دیو سپید، چنین متواضعانه با بهمن خرد سال سخن می گوید و می خواهد خردمندانه قضیه را تمام کند. اما شاه از پیش این راه را بسته است، شرطش آوردن رستم با دست بسته. شرطی که برای هیچ آزاده‌ای پذیرفتنی نیست، چه رسد درباره مردی چون رستم. اسفندیار در گرما و گرم کسب قدرت فراموش می کند که رستم کیست، چه مقامی دارد. رستم به اسفندیار می گوید جوان اهریمن از خود دور کن، سخنی که هرگز کسی نگفته، یعنی بستن دست رستم، به زبان میاور. جوانی مکن، مگوی آنچه هرگز نگفته است کس. به مردی مکن باد را در قفس، تو آن کن که از پادشاهان سزاست. مگرد از پی آن که آن نارواست. و میگوید ای اسفندیار، من آنچه دارم را به تو میبخشم. گشایم در گنج های کهون، که ایدر فکندم به شمشیر بن. اگر تو شاهزاده ای، من نیز جهان پهلوانم. اگر تو هفت خان دیده ای، من نیز دیدم. و من آزاده هستم و انسان چون تو، که آزادگی خود را به بهانه گیری شاه و شاهزاده از دست نخواهم داد. انان با انان تو آیم به راه، خرامان بیایم به نزدیک شاه. رستم آماده پذیرایی شایسته ای از بهمن و اسفندیار و همراهانش می شود. از اون طرف بهمن پیام رستم را به پدرش می رسونه، به اسفندیار. تحت تأثیر شخصیت جوانمردانه و خردمند رستم قرار میگیره و به پدر میگوید پدر، رستم دل شیر دارد و تن ژنده پیل، نهنگان برآورد ز دریای نیل. اسفندیار از شنیدن این حقیقت سخت برآشفته میشود و به پسر پرخاش میکند که البته این پرخاش از ترس است. برو رستم به نزد اسفندیار میرود تا او را به ایوان خود به مهمانی بیاورد. از این سو خروشی براورد رخش، وزان روی اسب گل تاج بخش. رستم باز بزرگی می کند. اول رستم از اسب پایین میاد برای که احترام بگذاره به اسفندیار. به اسفندیار می گوید یزدان را سپاس، که چقدر دلم می خواست را تندرست ببینم، گویی سیاوش را دیدم. و این نهایت مهربانی جهان پهلوان است، چرا که او خداوند و پرورنده سیاوش بوده، جانش به رخ روشن سیاوش سبز بوده. اینک این محبت را به اسفندیار خامدل نثار می کند. در ادامه می گوید ای شاهزاده جوان، خوشا ایران که چنین شاهزاده ای دارد. اسفندیار در مقابل این همه تواضع و محبت جهان پهلوان از اسب پایین و گویی از اسب غرور پایین و به زانو در می آید. چاره ای نمی بیند در مقابل این همه بزرگی و جان پهلوان. در آغوش سترگ رستم جای می شود. اسفندیار هم پاسخ مهر رستم را این گونه می دهد که ای جان پهلوان، گویی برادرم زریر را دیدم. و اسفندیار مدهوش محبت رستم، او را برادر می داند در این لحظه. بزم آغاز شده، رستم فروتنانه میگوید چیزی در خور پذیرایی از تو ندارم ای بزرگوار، اما آنچه هست به تو تقدیم میکنم. سزای تو گر نیست چیزی که هست، بکوشیم و بر آن بساییم دست. این که ادامه این داستان چه میشود و این دو پهلوان چه میگوین، تا گاه دگر خرد همراه راهتان.
فارسی گویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی
دنیا به گم باش بزرگی